دومتر این جوان از مکه دور میشد میرفت تو این شیارای قار نماز میخوند، کسی متوجه نشد. یه روز فهمیدن اومدن مادرش، گفت مادر اعتصاب غذا کرد، گفت غذا نمیخورم چه کنه، امر دایره بین مادر، بین نماز، دین، چه کنه. آخرش اومد تو اتاق گفت مادر جان لو کانت لکه الف نفس، هزار تا جان داشته باشی، خرجت نفسن و نفسا، یک به یک اینها رو از دست بدی، من از دین پیغمبر خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و دست بر نمی دارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران همراه سلام، لحظه هاتون به خیر و نیکی. به این محفل پارسی خوش آمدید. دعوت میکنم دقایقی را با پارسی گویان همراه باشید. زبان و ادبیات فارسی میراث ماندگاری است که نیاکان ما با رنج بسیار آن را حفظ نمودند. به جاست که نسل امروز با آگاهی از ارزش این گوهر یگانه در حفظ و نگهداری آن بکوشد. در این فرصت صحبت‌های دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات را با هم می‌شنویم.
Thank you. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند. بنا بود که درباره شاهنامه فردوسی با هم صحبت بکنیم، درباره ویژگی ها، ارزش ها و شخص ابوالقاسم فردوسی. خب بحثی رو که امروز میخوام راجبش صحبت بکنم درباره ارزش‌های شاهنامه فردوسی. شاهنامه خوانی یکی از سنت‌های فرهنگی ایرانیان هست. از دیرباز ایرانیان یکی از برنامه‌های مجالس تفریحشون و نشست‌هاشون و برنامه‌های جمعی که داشتن، خانواده، جمع خانواده، دوستان، در قهوه خانه‌ها، در مجامع شاهنامه خوانی بوده و به همین جهت از دل شاهنامه خوانی هنری به نام هنر نقالی به وجود اومده که یکی از هنرهای خوب و به وسیله هنرمندان زبردست و چیره دستی که هم بر شاهنامه تسلط داشتند و هم به انواع هنر و هنر خطابه مخصوصاً توانایی داشتند اجرا می شده و لذا می تونیم بگیم که نقالان در طول تاریخ نگاهبانان شاهنامه فردوسی بودند که افزون بر این که شاهنامه نسخه نویسی شده در کتابها نگهداری می شده، به وسیله نقالان به میان مردم می آمده مفاهیم شاهنامه و سینه به سینه مردم میگشته و فرهنگ ایرانی به صورت شفاهی هم در بین مردم رواج پیدا میکرده. اما شاهنامه خوانی یک مقداری با شاهنامه دانی متفاوته. ممکنه هر شاهنامه خوانی شاهنامه دان نباشه و البته برای فهم درست شاهنامه حتما لازم هست که شاهنامه رو ضمن این که ما میتونیم درست بخونیم و توانایی درست خوندن اون رو داشته باشیم، ضروریه که شاهنامه رو بدانیم، جوانبش رو بدانیم، پیشینش و تاریخچش رو بدانیم. شاهنامه از کجا اومده؟ چجوری جمع‌آوری شده؟ جایگاه شاهنامه در بین ایرانیان چگونه است؟ در جهان کنونی شاهنامه چه جایگاهی داره؟ پایه های شاهنامه بر چه چیز استواره و نقش هایی که شاهنامه در تاریخ فرهنگی ما ایفا کرده چه نقش هایی بودند؟ خب از طرفی هم هر کس که بخواد شاهنامه رو بدونه و شاهنامه رو درک بکنه، یک ضرورت و یک پیش نیاز دیگری هم هست، یا در کنار اون باید شخص ابوالقاسم فردوسی رو هم بشناسه، چون شخصیت فردوسی آنچنان با شاهنامه آمیخته شده که فردوسی از داستانها و مباحث تاریخی که اون به وجود آورده و در شاهنامه به نظم کشیده، خط فکری و منظومه فکری و فرهنگی تازه‌ای به اون داستانهایی که در گذشته وجود داشته. چون همونطوری که عرض کرده بودیم در برنامه‌های قبل، خب شاهنامه مجموعه داستان‌های ملی بوده بیشترش که اینها از قبل از فردوسی وجود داشته، اما فردوسی اینها رو در نظام فکری خودش، فکری و فرهنگی خودش ریخته و فرهنگ تازه‌ای رو از اون به وجود آورده و لذا ضروریه که ما صاحب این کار بزرگ رو هم بشناسیم و بر این اساس ما در برنامه‌های آینده حتما راجع به شخص فردوسی و ارزش‌هایی که فردوسی داره و به واسطه شخصیت فردوسی این شاهنامه ارزش پیدا کرده صحبت خواهیم کرد. کتاب تاریخی و یا به اصطلاح تاریخ ایران و یا داستان‌های ملی ایران، ما با تاریخ شاهان یا قرر اخبار ملوک یا تاریخ ایران یا سیر ملوک به زبان عربی اینها رو میشناسیم، هم پیش از شاهنامه وجود داشته، هم در زمان شاهنامه همچین کتابهایی وجود داشته و هم بعد از شاهنامه هم چون این کتابهایی به وجود اومدند. در پیش از شاهنامه ما یک شاهنامه نصری داشتیم به اسم شاهنامه ابو منصوری و شاهنامه دیگری داشتیم، شاهنامه‌ای بوده به نظم توسط دقیقی این سروده شده که البته نیمه تمام مونده، و یک شاهنامه دیگری به اسم شاهنامه ابو علی بلخی که البته هیچ اثری از این نیست و بعضی ها معتقدن که همون شاهنامه ابو منصوری است که به نام دیگری به اسم شاهنامه ابو علی بلخی شناخته میشه. از شاهنامه ابو منصوری امروز فقط یک مقدمه کوتاهی به جا مونده، از شاهنامه دقیقی چیزی در حدود 1000 بیت به جا مونده و فردوسی هم از اون بهره برداری کرده، از شاهنامه ابو علی بلخی نه. اینها شاهنامه‌هایی بوده که در تقریبا سالهای قبل از سروده شدن شاهنامه فردوسی اینها به اصطلاح تدوین شدن و نوشته شدن. در دوره پیش از اسلام یعنی به زبان پهلوی هم ما شاهنامه‌هایی داشتیم که معروف بودن به خدای نامه‌ها، که در زبان پهلوی اینها رو خدای ناماک میگفتند یا خدای ناما به اصطلاح. خب همزمان با اینی که اون متن‌های زبان پهلوی به زبان فارسی ترجمه شده بود، به زبان عربی هم ترجمه شده بود. شاید بعضی از ترجمه‌های عربی پیشتر از زبان فارسی هم آغاز شده بودند، مثل قرر سوالبی. قرر سوالبی که کتابی است از ابو منصور ابوالفضل سوالبی، که این کتاب به اسم قرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم معروف است به قرر سوالبی یا تاریخ سوالبی. و تاریخ طبری هم یک کتابیه که تاریخ ایران رو به اصطلاح تا زمان اسلام بیان میکنه و کتابهای دیگه. اما هیچ کدوم از اینها، چه اونهایی که قبل از شاهنامه بودند و ما اثری ازشون نداریم، اما به وسیله از منابع دست دوم میتونیم اطلاعاتی درباره اونها به دست بیاریم، چه اونهایی که همزمان با شاهنامه سروده شدن و یا نوشته شدن، چه اونهایی که بعد از شاهنامه فردوسی سروده شدن و یا گفته شدن، هیچ کدوم از اونها از نظر ارزش‌های فرهنگی، از نظر محتوا و صورت به پای شاهنامه فردوسی نمیرسه. و خیلی از اونها هم که همزمان با شاهنامه بودن، مثل شاهنامه ابو منصوری یعنی پیش از شاهنامه فردوسی بود، یا شاهنامه دقیقی، اینها هم نموندن. چرا نموندن؟ شاید بشه یک پاسخ اینجوری بدیم، ببینیم با وجود اینکه شاهنامه به منصه ظهور رسید و ظهور رو بروز کرد، اونقدر این شاهنامه در اوج بود، نیاز به حفظ اونها در بین مردم محسوس نبود. یعنی مردم احساس نمی‌کردند که نیاز هست این کتاب‌ها رو نسخه نویسی بکنند، به شهرهای مختلف بفرستند، در کتابخانه‌های مختلف نگهداری بکنند، برای اینکه شاهنامه اصطلاحاً 100 بود دیگه، یعنی چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. با وجود شاهنامه نیازی به کتاب‌هایی که تاریخ ایران رو درش نوشته شده بود نیازی وجود نداشت. و اما فردوسی در نظم شاهنامه چند تا ویژگی داره. یکی اینکه در نظم شاهنامه امانتداری کرده. فردوسی هیچ چیزی از خودش به داستانهای ملی ما اضافه نکرده. همه داستانهایی که فردوسی در شاهنامه آورده داستانهایی بوده که یا در منابع مفرد وجود داشته، کتاب تک نسخه هایی بودن، مثل داستان رستم، مثل یادگار زریران، مثل داستان بیژن و منیژه که دقیقی طوسی هم گفته، و یا داستانهای دیگر، و یا این که در منابع زبان پهلوی بوده، به زبان پهلوی بوده، و یا این که در منابع شفاهی بوده که در که اصطلاحاً سینه های مردم هستن، یعنی حافظه مردم بودن. بنابراین فردوسی اینها رو به صورتی که شنیده بهش رسیده اینها رو نظم کرده، اما گفتم در یک نظام فکری و فرهنگی به اصطلاح خاص به خودش اینها رو به ظهور رسونده. خب شاهنامه، پس کاری که شاهنامه برای ما کرد و فردوسی کرد این بود که همه منابع پراکندهی که وجود داشت با زبانهای مختلف، با فرهنگهای مختلف و با دریافتهای مختلف، اینها رو در یک نظام فکری ریخت و تبدیل کرد به کتابی که در این کتاب مفاخر ملی ما، یعنی اون چیزهایی که ما بهش افتخار میکنیم، مثل زبان، مثل فرهنگ، مثل تاریخ، مثل هویت، مثل دینداری مردم ایران، مثل مسلمانی مردم ایران پس از ظهور اسلام در ایران و حتی مثل مذهب، اینها رو در یک مجموعه منسجم و هماهنگ در تقریبا یک وزن در حدود 60,000 بیت سرود و برای ما بیادگار گذاشت. و مقام شاهنامه اونقدر برای ما بالاست و اونقدر ارزشمنده که شکی برای کسی باقی نمونه که فردوسی افزون بر پشتکاری که داشت و اندیشه‌ای که به کار برد برای این نظم این کتاب، یه جوری مشمول عنایات معنوی از ناحیه خداوند بود که توانست این کار رو انجام بده و این کار رو به سرانجام برسونه. و نکته بعد این که شاهنامه گرچه کتابی است به زبان فارسی و شاهنامه گرچه کتابی است که خواستگاه اون تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانه، اما واقعیت مطلب اینه که شاهنامه کتابی است جهانی و انسانی، کتابی است که برای همه جهان و برای همه انسان هاست. امروز بسیاری از مفاهیمی که در شاهنامه است و به وسیله فردوسی این مفاهیم در لابلای این داستانها گنجانده شده و یا از فرهنگ ایران باستان و یا از فرهنگ ایران اسلامی در قرنهای اول تا چهارم به دست فردوسی رسیده، اینها رو به گونه‌ای بیان کرده که بشه به وسیله این جهانیان زندگی آسوده داشته باشن، زندگی زیبا و با آرامش و با فرهیختگی و فر و فرزانگی داشته باشن. و لذا میبینیم که امروز در جهان شاهنامه کتابی شناخته شده است و این کتاب اعتبار داره در نزد جهانیان و بسیاری از افراد در گوشه و کنار جهان با عنوان شاهنامه پژوه و ایران شناس و یا مستشرق درباره شاهنامه تحقیق کردن، پژوهش کردن، فکر کردن، کتاب نوشتن، تفسیر نوشتن، فرهنگ نوشتن درباره شاهنامه، که انشالله به یاری خداوند در برنامه بعدی راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
دماوند ترم یک چه گویم تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط تنها آرام منی تو، از لنگ به دورم تا نام منی تو، از من اثری نیست به جز تو، تمام منی تو، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
صد هزاران آفتاب و صد هزاران ماهتاب می درخشد در میان آسمان فارسی. گوش کن، آوای ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها می برد
و نغمه ای دلکش تو را دعوت می کند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
من که اهل وطنی فارسیم، گل سرخی چمنی فارسیم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسیم.
دکتر محمد حسین مشایخ فریدنی، ادیب، محقق، نویسنده و مترجم معاصر. پدرش از علما و مدرسین تهران بود و خود او در سوم شعبان 1333 قمری در تهران متولد شد و به تحصیل پرداخت و به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. وی دانشمندی ادیب و فاضل بود و سالها به تدریس و مشاغل اداری در سمت بازرس کارمند و سپس در وزارت خارجه به عنوان مشاور فرهنگی، رایزن و نماینده فرهنگی ایران در پاکستان به خدمت مشغول بود و سرانجام در 13 آذر 1369 شمسی وفات یافت. تألیفات او عبارتند از آفتاب در آینه در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام و مناقب آن بزرگوار به روایت اهل بیت شامل قریب به 1000 حدیث در چندین جلد، نوای شاعر فردا در شرح و مقدمه دو مثنوی اسرار خودی و رموز بی خودی از دکتر محمد اقبال لاهوری، شرح نظرات سیمای حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اقبال فیلسوف و شاعر شهیر اسلام و مقالات عدیده در جراید و مجلات.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستم که ساکن ایران هستم.
سلام
میکنم شما. با عنوان زبان ادب شناخته شد. نظامی 12 بار واژه پارسی رو به کار برده بود در آثار خودش که 9 بار از اون به جای ایران به کار برده بود.
یعنی در لابلای برگ‌های زرین شاهنامه در ادامه داستان فریدون به جای رسید.
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پارسی زبانان.
من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوگنامه بلخ، مقام چگونه میمیرد و یکی 2 مجموعه گزیده هست.
کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفهای عاشقانه با زبان فارسی، میخروشد واژه ها چون رود در رگهای من، لای لای مادرانه با زبان فارسی، می نویسم نامه هایم را به نسلیق عشق، نامه های دلبرانه با زبان فارسی، من که اهل وطن فارسی ام، گل سرخ چمن فارسی ام، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسی ام، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسی ام.
من در این گزارش قصد دارم در خصوص اهمیت زبان فارسی با شما صحبت بکنم. حضرت علی چقدر سعی میکنید در زندگی روزمره از واژه‌های بیگانه در مکالمات خودتون استفاده نکنید؟
ولی اینه که بگم اصلا استفاده نمیکنم که دروغ گفتم، به خاطر اینکه بعضی چیزا تو جامعه ترویج پیدا میکنه و این ناخودآگاه به ما منتقل میشه. ولی اینکه شما اشاره میکنید که قاعدتاً خب باسه این شکلی باشه، ما زبان مادری است و زبان فارسی زبانی است که سابقه طولانی دارد و ما قاعدتاً باسه این شکلی انجام بدیم دیگه، یعنی زود تو گفتگوهامون، تو برخوردامون، تو صحبتامون باید از واژه فارسی است. ولی خب متأسفانه در سطح جامعه شما نگاه میکنید ببینید بعضی کلمات مثلا چه میدونم اوکی، چیزی که خیلی راحت میون بر میزنیم و در واقع با این کلمه میتونیم مثلا تایید یه چیزی رو اعلام کنیم. من با این کاملا مخالف هستم. ولی الان میبینم در سطح جامعه برمیگردم مثلا بعضی چیزا که اصلا مربوط به ما نمیشه و به نظر من نیازی نیست دستکاری تو اون چیزا هم بکنیم. مثلا برای کلمه پیتزا، پیتزا کلمه ما نیست. قاعدتا اگر میخوایم مشخصه یه چیزی مثلا شما الان برید یه جایی بگید اون استاندارد خود شده، همین جوری که ما داریم برای فرهنگ خودمون ارزش قائل میشیم و میگیم که حتما باید از واژگان فارسی در کشوری مثل ایران مثلا استفاده کنیم، تو بعضی چیزا هم بایستی رعایت این موضوع رو بکنیم و دستکاری تو فرهنگ دیگه یا اینکه مثلا زبان دیگه ای نداشته باشیم. در نتیجه هر کشور برای خودش زبانی رو داره و به نظر من ارزش داره و قاعدتاً هم بایستی از همون استفاده بشه. ترجیحاً اگر وارد در واقع چه میدونم کلمات خارجی، حالا هر کشوری، حالا خارجی که میگم منظور این که خارج از سیستم مثلا زبان فارسی باشه و اینها، اینو من فکر میکنم که نبایستی وارد فرهنگ و زبان خودمون بکنیم.
سپاسگزارم.
قربان شما.
توی محیط کار و در منزل، واقعا چقدر سعی کردید که از واژه‌های بیگانه در مکالمات خود